أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث مديريات خانواده هست از دیدگاه اسلام. این بحث در علوم اجتماعی یکی از بحث‌های مهم هست، در واقع ذیل عنوان ساختار خانواده مورد بحث قرار میگیره. بحث با تعابیری مانند توزیع قدرت در خانواده، اینکه قدرت در خانواده به دست چه کسی هست، و یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات فمینیستی هم هست که در واقع به خاطر اینکه اونها بیشتر روی مسئله نابرابری بین زن و مرد تاکید دارن، این مسئله که مدیریت خانواده معمولا در اختیار مردان بوده، طبعا یکی از چالش‌های اساسی تفکرات فمینیستیه که در مورد او بحث‌های زیادی رو مطرح می‌کنن. در این بحث ما می‌خوایم نگاه اسلام رو به این مسئله یک مقدار واکاوی کنیم. طبعا اولین مفهومی که در ادبیات دینی در ارتباط با این بحث مدیریت خانواده به ذهن میرسه مفهوم قوامیت هست که در آیه 34 سوره نساء اونجا مطرح شده. خداوند میفرماید که در این آیه میفرماید که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. این مفهوم کلیدی بحث ما مفهوم قوامیت هست که باید در موردش بحث بکنیم. طبعا مثل خیلی از مفاهیم کلی که وقتی میخوان تحلیل بشن باید به مفاهیم جزئی تر تجزیه بشن، به اصطلاح میگن در واقع به شاخصهای اونها تجزیه بشن. شاخصهای مفهوم کلی رو باید ما استخراج بکنیم تا بتونیم تصویر دقیق تری از خود اون مفهوم به دست بیاریم. خب قوامیت اگر بخوایم خوب بفهمیم اون رو، مفهوم قوامیت رو، باید شاخصهاش رو بتونیم استخراج بکنیم و در مورد شاخصهاش تأملی داشته باشیم. قوامیت اولا خب یک مقدار بحثای قرآنی داره که خود آیه قرآن که این مفهوم درش به کار رفته باید با توجه به دیدگاه مفسران، دیدگاه لغویین، خود این مفهوم اول باید یک مقدار تجزیه تحلیل بشه. بعد شاخصهای دیگری که در واقع معرف این مفهوم قوامیت هستن، اونها هم نیاز هست که در مورد اونها هم تأملی صورت بگیره، چون گاهی یک مفهوم کلی با شاخصهاش در واقع شناخته میشه. مثلا ما میخوان در مورد شاخص دینداری صحبت بکنیم، دینداری مفهوم خیلی کلیه، برای اینکه بتونیم دقیق تر صحبت کنیم باید شاخصهای دینداری رو، مثلا نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، احسان به پدر و مادر، اینها شاخصهای دینداری هن. در واقع برای نشان دادن اینکه دینداری شخص چه مقدار هست، ما باید میزان شاخصها رو بیاییم اندازه گیری بکنیم تا در واقع اون مفهوم کلی برامون مشخص بشه. اینجا هم مفهوم قوامیت اگر بخواد خوب فهم بشه، شاخصهای اون رو باید ما در آیات و روایات استخراج بکنیم و در واقع نگاه اسلام به شاخصها رو هم تا حدودی به دست بیاریم تا از مجموع اینها بتونیم قضاوت کنیم که اسلام نگاهش به قوامیت چیه و چه دیدگاهی رو پذیرفته. خب بنابراین ما دو سه تا سوال اصلی تو این بحث داریم. یکی اینکه اولا خود قوامیت که در آیه 34 سوره نساء آمده، خود قوامیت یعنی چی؟ و بر اساس نگاه اهل لغت، علمای لغت و مفسران چگونه تعریف میشه خود مفهوم قوامیت. و بعد پرسش بعدیمون این هست که قوامیت در اسلام چه شاخصهایی دارد، یعنی چه مصادیقی دارد که بر اساس اونها ما میتونیم بگیم قوامیت هست یا نیست یا چه حکمی دارد. خب پس بحثی هم در مورد شاخصهای قوامیت باید داشته باشیم. مثلا مثال عرض میکنم، حالا چند مصداق مهم رو ما در این بحث مطرح خواهیم کرد. البته مصادیق قوامیت و شاخصهای قوامیت بیشتر هستند. در کتاب اسلام و تفاوت‌های جنسیتی در نهادهای اجتماعی مجموعه گسترده‌تری از شاخص‌ها رو اونجا مورد بحث قرار دادیم، ولی در اینجا چهار شاخص یا چهار مصداق رو برای قوامیت ذکر کردیم. مثلا یکیش اینه که در روایات تأکید شده که زن برای خروج از منزل باید از شوهر اذن داشته باشه. خب این مستقیماً توش مفهوم قوامیت نیومده، ولی میتونیم این رو یکی از شاخصهای قوامیت تلقی بکنیم، یعنی بر اساس اون چیزی که فقها در کتاب فقه گفتن یکی از مصادیق و شاخصهای قوامیت همین مسئله است، همین در واقع حق نظارتی است که به شوهر داده شده و این نشانه و نماد و شاخص اون قوامیته. یا مثلا این که در روایت تاکید شده که زن اطاعت از شوهر داشته باشد، یا بحث ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان، این هم به یک معنا میتونیم بگیم شاخص، البته شاخص قوامیت نیست، این شاخص مدیریت خانواده است، چون ما الان دو تا مفهوم، یه مفهوم اصلیمون مدیریت خانواده است و قوامیت رو گفتیم در واقع مهمترین مفهومی است که برای بحث مدیریت باید رجوع کنیم، ولی علاوه بر قوامیت مفهوم ولایت هم باید مورد توجه قرار بگیره، چون قوامیت نسبت به همسره، نسبت به فرزندان ما نداریم، پدر نسبت به فرزندان، ولی پدر نسبت به فرزندان در مواردی تعبیر ولایت شده. خب این خودش در واقع به نحوی داره مدیریت خانواده رو یعنی تبیین میکنه و توضیح میده. بنابراین این مفاهیم هم باید مورد توجه قرار بگیرن در بحث قوامیت. حالا بعد از اینکه این دو مرحله رو پشت سر گذاشتیم در این بحث، یعنی اول خود مفهوم قوامیت رو مقدار واکاوی کردیم و بعد شاخصهای اون رو مقدار در موردش صحبت کردیم، در مرحله آخر باید یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم که به هر حال نگاه اسلام چیه به مسئله مدیریت خانواده، چه الگویی میشه استخراج کرد، متوجه می که الان در زمان ما گاهی الگوهای دیگری به عنوان الگوی رقیب معرفی میشن، مثلا الگوی خانواده دموکراتیک مثلا به عنوان یک الگوی پرطرفدار داره مطرح میشه در دنیا. خب ما باید ببینیم آیا در اسلام چه الگویی برای مدیریت خانواده مطرح شده و در مقایسه با الگوهای رقیب این چه ویژگی هایی داره. لذا یک جنبندی کلی هم در مورد الگوی مطلوب مدیریت خانواده در اسلام باید داشته باشیم. این در واقع محورهای بحثی است که الان باید در موردش قدری تأمل داشته باشیم. خب اما در مورد محور اول که خود بحث قوامیت هست و خود مفهوم قوامیت هست، توضیحی که اجمالاً باید عرض بشه این است که اولا قوام که در آیه سوره 34 آیه 34 سوره نساء ذکر شده، الرجال قوامون علی النساء، قوام به لحاظ صرفی صيغه باب مفاعل است، قوام یعنی زیاد قیام کننده، بسیار قیام کننده. خب خود این مفهوم قوام ببینیم آیا دلالتی بر مدیریت دارد یا ندارد، چون بحث اصلی ما مدیریت خانواده است، میخوایم ببینیم که دلالت‌های این مفاهیم بر مدیریت خانواده چیه و مثلا آیا ما میتونیم از این استفاده کنیم که مرد ریاست دارد. وقتی میگیم الرجال قوامون علی النساء، آیا معناش این است که مرد ریاست دارد یا نه؟ معنای دیگری باید کرد. خب این مورد بحث است. حالا ما چند نکته رو در ارتباط با این مفهوم قوامیت و استفاده‌ای که از این آیه میتونیم داشته باشیم عرض میکنیم. با توجه به اون چی که لغویین و مفسران در مورد این کلمه قوام و آیه قوامیت ذکر کردن، آیه الرجال قوام ذکر کردن، به طور کلی میتونیم مجموعه اقوال و اظهار نظرها رو به دو قسم تقسیم بکنیم. این دیدگاهی که در این زمینه ارائه شده است سوی اهل لغت و مفسران به دو دست است. بعضی ها از این آیه الرجال قوامون علی النساء معنای ریاست را فهمیدن، یعنی مردان ریاست دارن بر زنان. این یک معنی است که بعضی ها فهمیدن و بعضی ها این را به معنای حمایت گرفتن. یعنی معنی دوم حمایت است، معنی اول ریاست، معنی دوم حمایت، حمایت و رسیدگی. الرجال قوامون علی النساء یعنی مردان باید حامی زنان باشن، باید به نیازهای اونها رسیدگی کنن. خب روشنه که معنای حمایت و رسیدگی دیگه متضمن معنای ریاست نیست. این دو معناست که ظاهراً با هم دیگه تقابل دارن. به نظر میرسه که ما هم با توجه به خود سیاق آیه، هم با توجه به بعضی از روایت هایی که در تفسیر این آیه وارد شده و هم شواهدی که میتونیم در ادبیات عرب پیدا بکنیم، بتونیم به این جنبندی برسیم که قوام در این آیه، که ویژگی این آیه این است که قوام با حرف علا متعدی شده دیگه، الرجال قوامون علی النساء. این خود در واقع این حرف علا میتونه تأثیر معنایی داشته باشه و در واقع معنا رو توسعه و تضییق بکنه یا تغییر بده، چون در عربی به هر حال این حروف اضافه میتونن باعث تغییر معنا بشن. اگر قوام به تنهایی ما حساب کنیم که صیغه مبالغه است، اون فقط یعنی زیاد قیام کننده، زیاد قیام کننده خیلی دلالت خاصی نداره بر بحث ما. اما وقتی که قوام با علا متعدی شده، گفته الرجال قوامون علی النساء، به نظر میرسه که ما با توجه به مجموعه قرائن و شواهد بتونیم بگیم که معنای این آیه یک معنای تلفیقی هست. یعنی نه نظر اول صرفاً درسته که میگه این آیه فقط بر ریاست مردان دلالت داره، و نه معنای دوم و نظر دوم صرفاً درسته که میگه این آیه میگه که زنان، مردان حامی زنان و حامی زنان هستن و باید نیاز اونها رسیدگی بکنن، بلکه یک معنای ترکیبی از هر دو معنا مورد نظره و اینا با هم منافاتی که ندارن، که قابل جمع نباشن. دو تا معنای هستن که قابل جمع هستن و میشود این در واقع این ترکیب، این هیئت ترکیبیه قوامون علا هر دو معنا رو برسونه. خود قوام، بله، ما وقتی که با علا متعدی میشه در بعضی از متون عربی میبینیم که این معنای در واقع حمایت و رسیدگی ازش فهمیده میشه، این مشابه داره، یعنی نشانه هایی هست و ما حالا بعضی از نشانه هاش هم مثال هاش هم اشاره کردیم. مثلا در یک مورد هست که در روایتی وارد شده که شخصی تعبیر میکنه که انلی جمالن ولی قوامون علیها، من یک تعداد شترانی، شترهایی رو دارم، انلی جمالن، برای من شترانیست، جمالیست، شترهاییست، ولی قوامون علیه، و برای من یک قوامیست بر اون شتران. یعنی چی قوامیست بر شتران؟ قوام بر شتران یعنی کسی که در واقع سرپرست اون شترها هست و مراقب اون شترها هست و در واقع کار چوپانی اونها رو، کار چوپانی رو انجام میده. و خب این یک تعبیری است که میبینیم که در مورد این هیئت ترکیبی قوامون علا ما داریم. خب وقتی که دقت در این معنای این تعبیر خود این عبارت میکنیم، میبینیم که حالا با توجه به اینکه این شخص نسبت به شتران در واقع مسئولیت نگهبانی داشته، طبعا نمیتونیم بگیم که این حالا ریاست اعتباری مثلا اینجا براش تلقی بکنیم و در نظر بگیم. حالا فرد ریاستش نسبت به افراد ذوی العقول قابل تصوره، اما نسبت به شتران کسی نمیتونه بگه من رئیس شترها هستم. ریاست اینجا اصلا اعتبارش لغوه و عقلا ریاست اعتبار نمی کنن بین یک انسان و حیوانات. بین انسان و انسان ها ریاست اعتبار میشه، نه بین یک انسان و چند حیوان. بنابراین اینجا معنی ریاست میبینیم که خیلی توی این مثال قابل استفاده نیست. یا باز نمونه دیگری مثل این داریم، در یک تعبیری هست در منابع تاریخی، اونجا تعبیر شده که مسلمان ها خیبر را که فتح کرده بودن، فدفعوها الی الیهود، این خیبر را به یهودی ها دادن، که اون خیبری که آزاد شده بود و مفتوح بود، این را به یهودی ها که صاحبان اصلی بودن به اونها دادن که اونها چکار کنن؟ یقومون علیها و ینفقون علیها، که اون یهودیان در واقع رسیدگی به این باغ‌ها و زمین‌های خیبر را در واقع به انجام برسونن. یقومون علیها بازم قام با علا متعدی شده. اینجا یقومون علیها معنای ریاست نداره، چون انسان که نمیتونه روی زمین نسبت به زمین ریاست داشته باشه، چون اینجا ریاست لغوه و اینجا ریاست اعتبار نمیشه. بنابراین اینجا هم این هیئت ترکیبی در واقع قام علا به معنای رسیدگی کردنه و در واقع مراقبت کردن و رسیدگی کردن از یک شیء هست. خب با توجه به این نمونه ها ما میتونیم بگیم که مسلماً در آیه الرجال قوامون علی النساء هم چنین معنایی لحاظ شده که مردان قیام کنند بر زنان، یعنی رسیدگی به اونها داشته باشند و مراقبت از اونها داشته باشند و به نیازهای اونها در واقع توجه کنند. پس این تو معنای قوامیت حتما هست، همونجور که قول دوم تأکید کرده بود. ولی این منافات نداره با اینکه اون چیزی که قول اول هم میگفت که ریاست هم باشه لحاظ شده باشه. اینو از کجا میفهمیم؟ اینو لزوماً از خود ترکیب قوامون علی النساء نمیفهمیم، ولی از قرائنی دیگری که در خود آیه هست یا از قرائن بیرونی شواهد روایی ما میتونیم اینو استفاده بکنیم که این ترکیب قوامون علی النساء علاوه بر معنای حمایت و رسیدگی، معنای ریاست هم توش اشراب شده و لحاظ شده. مثلا اون قرینه‌ای که در خود آیه میتونیم بهش استناد کنیم که ازش استفاده کنیم که یک معنی ریاست هم توی این آیه هست، یعنی ریاست به معنی حالا اختیارداری، به معنی سرپرستی، به اینکه اختیاری و حقی نسبت به زن برای مرد قرار داده شده. اینو از کجای آیه میتونیم بفهمیم؟ این رو به نظر میسه که از علت دومی که در آیه ذکر شده برای این حکم میشه استفاده کرد، چون آیه میفرماد که الرجال قوامون علی النساء با دو دلیل، به دو دلیل، به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم. دلیل اول فضله، خداوند تفضیل داده بعضی را بر بعضی، و دلیل دوم و به ما انفقوا من اموالهم، و به خاطر اینکه انفاق میکنند از اموالشان، خب این به ما انفقوا من اموالهم رو اگر ما بذاریم کنار همون صدر آیه، چطور اینو باید معنا کرد؟ آیه فرمود الرجال قوامون علی النساء به ما انفقوا من اموالهم، این دوتا کنار هم قرار بگیره. خدا اگر قوام قرار باشه فقط به معنای رسیدگی و حمایت باشه، یعنی معنای ریاست و اختیارداری و اینا توش نباشه، فقط به معنای حمایت و رسیدگی باشه، معنای آیه این میشه که مردان باید به زنان رسیدگی کنن، باید از زنان حمایت کنن. چرا؟ چون که مردان به زنان انفاق میکنند. خب انفاق کردن هم در واقع مصداق همون حمایت دیگه، انفاق کردن یعنی حمایت میکنن. این لذا تعبیر اصلا تعبیر لغوی میشه، که مثل اینه که اینجور گفته باشه که مردان باید از زنان حمایت کنند. چرا؟ چون مردان از زنان حمایت میکنند، یعنی همون علت و معلول یکی میشه، دلیل و مدلل یکی میشه. به این در واقع تعبیر حکیمانه نخواهد بود اصلا و با آیات قرآن اصلا سازگاری نداره که بگیم مردان باید از زنان حمایت کنن چون مردان از زنان حمایت میکنن، چون انفاق میکنن یعنی چون حمایت میکنن. پس این دلیل همون چیزی که قبلا میخوایم برش دلیل بیاریم دوباره همونو به عنوان دلیل ذکر میکنیم، این تعبیر نادرستی خواهد بود. این هست که ما میتونیم این رو قرینه بگیریم، این دلیل دوم را، بر این که در واقع اون آیه صدر آیه علاوه بر معنای حمایت باید معنای اختیارداری و ریاست هم توش باشه تا با این علت سازگار بشه. در نتیجه معنای آیه این میشه که مردان در واقع قوامیت و حق و سرپر، یعنی هم حمایت میکنن و هم ریاست دارن. این یه بار وسیع تری داره، مردان ریاست دارن و در این حال حمایت میکنن. چرا؟ این چراش در واقع تبیین اون ریاستشونه. چرا ریاست دارن؟ چون انفاق میکنن، چون انفاق رو دارن انجام میدن و حمایت میکنن از زنان، لذا به خاطر این کاری که دارن انجام میدن و به خاطر این کار کردی که در واقع دارن، این خداوند این حق را به اونها داده که مدیریت و سرپرستی خانواده و ریاست خانواده رو هم به عهده داشته باشن. این تناسب بین صدر و ذیل آیه اینجوری در واقع حفظ خواهد شد اگر ما آیه رو به در واقع قوامیت رو متضمن معنی ریاست هم بگیریم، این تناسب حفظ خواهد شد بین اون قوام، بین تعبیر قوام و بین این علت که به ما انفقه او هست. اما اگر صدر آیه فقط به معنای حمایت باشه، جمله بیمعنا خواهد شد، یعنی صدر و ذیل آیه با هم ناسازگار خواهند شد. و این برحال یک شاهدیست برای اینکه ما قوامون رو بگیم که علاوه بر اینکه به معنای رسیدگی و حمایت هست که شواهد لغویش رو ذکر کردیم، علاوه بر اون متضمن معنای ریاست هم هست. حالا علاوه بر این میشه شواهد روایی هم اضافه کرد، بعضی از روایت هایی که در تفسیر این آیه وارد شده، حالا هرچند سندهاش هم گویی ممکنه خیلی قوی نباشه، ولی نشون میده که در این آیه معنای اختیارداری و ریاست هم لحاظ شده و صرفا به معنی حمایت نیست. خب این بحثی بود که نکته اولی بود که در مورد قوامیت ما داشتیم و اینکه ما از این کلمه قوامیت چی میفهمیم. این خلاصش این شد که قوامیت یک مفهوم در واقع ترکیبی ازش فهمیده میشه، یعنی ترکیبی از حمایت و سرپرستی. بسیط نیست، یه معناش بسیط نیست، معناش معنی ترکیبی. اما نکته دوم اینه که خب حالا این آیه الرجال قوامون علی النساء، آیا این ازش چی فهمیده میشه؟ آیا این یک حکم انشائیه یا اینکه اخباره؟ چون ظاهر جمله الرجال جمله خبری است، الرجال قوامون علی النساء. خب ابتداعا ممکنه به ذهن کسی برسه که این داره اخبار از یه واقعیتی میکنه، یعنی میخواد بگه که در واقعیت بیرونی اینطور هست که مردان قوام هستند بر زنان. خب اگر اخبار باشه که دیگه نمیشه حکم ازش استفاده کرد، چون داره خبر میده، مثل گزارهای تاریخی که مثلا فرض کنید که مثلا حضرت ابراهیم این کار رو کرد یا حضرت موسی این کار رو کرد، خبر میده از یه واقعیت، حکم شرعی ازش به دست نمیاد. اینجا هم کسی بگه که این داره فقط خبر میده که ما وقتی که به جوامع بشری نگاه میکنیم میبینیم که مردان قوامیت دارند، خبر داره میده، این ازش حکمی استفاده نمیشه. خب اما اگر این رو به معنی انشاء بگیریم، نه، به معنی این است که داره در واقع حکم جعل میکنه، یعنی وظیفه داره برای مردان جعل میکنه و حق برای مردان داره جعل میکنه و این از یک حکم استفاده میشه که گویا مردان وظیفه دارن و حق دارن، هم حق هم وظیفه. خب حالا آیا این از بین دو احتمال کدوم رو باید گفت؟ خب به نظر میرسه که احتمالی که اینو اخبار میخوایم بگیریم این احتمال خیلی قوی نباشه، چیز ضعیفی باشه. حالا بعضی از این نوع اندیش ها مطرح کردن که این رو خبر دونستن، ولی قرآن که کتاب تاریخ نیست یا کتاب مثلا بگیم مردم شناسی نیست که بخواد یک چیزی رو در واقعیت که مردم چجوری زندگی میکنن در واقعیت یا قبایل عرب چجوری زندگی میکردن، این که قرآن در اصلا شأنش این نیست که بیاد حالا این مسائل رو بگه. گاهی البته قرآن مشتمل بر اخبارهایی هم هست، از چیزهای خبر داده، ولی اونجا مواردی است که در واقع یک هدف تربیتی داره یا هدف در واقع فرهنگ سازی داره یا یه حکمی میخواد از توش نتیجه بگیره یا هدف اخلاقی داره. اینطور نیست که صرفاً بخواد یک خبری از یک مسئله در اجتماع بخواد به مردم بده، این با شأن قرآن سازگار نیست. خب در اینجا واقعاً چه هدفی متصوره؟ قرآن میگه که مردان معمولا قوامیت دارند، خب که چی؟ چه اثری میخواد داشته باشه اینکه قوامیت دارند؟ چه فایده داره؟ میخواد چه نتیجه از این بگیره؟ بنابراین این یک احتمال قابل توجهی نیست که ما بخوایم این رو به معنی اخبار بگیریم، بلکه این همونجوری که عموم مفسران و علما و فقها در طول تاریخ این استفاده رو از این آیه کردن، این رو معنی حکم و معنی انشاء گرفتن، یعنی در مقام وضع یک حق و یک تکلیف هست که قوامیت مردم و زنان به عنوان یک حق و به عنوان یک وظیفه داره تعریف میشه. خب این هم یک نکته. نکته سوم اینه که بله این به ما فضل الله بعضهم علی بعض، این چیه که تعلیل اولی که در آیه ذکر شده؟ البته این یک مقداری مجمله چون توضیح داده نشده فضیلت بعضی بر بعضی یعنی چی، احتمالاتی حالا داده شده در تفاسیر که اینان صراحت آیه نیست که آیه خودش بیان کرده باشه، بلکه احتمالاتی است که مفسران دادن و در حد احتمال اینها فقط مطرحه، نه اینکه بخوایم اینا رو بتونیم متیقن تلقی بکنیم. مثلا اینکه بعضی این فضیلت‌ها رو فضیلت‌های حقوقی تلقی کردن، گفتن فضیلت مردان بر زن اینه که مثلا حق طلاق داره مثلا مرد. خب این احتمالی است، این آیه این رو نگفته ولی صریحی نیست، ولی خب احتمالی که مفسران دادن. یا یک احتمال دیگه که حالا قابل توجه ولی اون احتماله این است که فضیلت‌های منظور از فضیلت‌ها اون تفاوت‌های طبیعیه که ما بارها بهش اشاره کردیم، این که به هر حال قدرت بدنی مرد بیش از زن است، خب این یک تفاوتی است، ممکن از این نوع تفاوت‌ها به فضیلت تعبیر شده باشه که از نظر لغوی هم این تعبیر درسته، چون فضیلت لزوماً به معنی فضیلت ارزشی نیست که اونها ارزش بیشتره، نه، چیزی اگر دو تا لیوان اگر یک لیوان بیشتر از آب اون دیگری باشه میتونیم بگیم این فضل دارد بر او، یعنی اون آبش بیشتر از اون یکیه. پس معنی لغوی فضل و فضیلت میتواند به این معنا باشد که مثلا مردان قوی تر از زن هستند چون قدرتشون بیشتر از قدرت زن هست. این هم میتواند یک مصداقی برای فضیلت باشد و حالا احتمالات دیگری که مفصلان دادن که حالا خیلی روش تاکید نمی کنیم. و نکته چهارم اینه که حالا بعضیا گاهی به صورت شعبه مطرح میکنن، میگن که خب اگر قوامیت مردان به خاطر این است که انفاق میکنن، دلیل قوامیت مردان بر زنان این که انفاق میکنن بر زنان، خب حالا اگر این مناسبات عوض شد، در یه شرایطی زن بر مرد انفاق کرد، ممکنه این اتفاق بیفته، آیا اگر زنی بر شوهر خود انفاق کرد این حکم هم عوض میشه؟ یعنی اونجا باید بگیم که النساء قوامون علی الرجال، چون دلیل قوامیت رجال این بود که انفاق میکنن. خب یک جمله معروفی، قاعده معروفی هست که بله بر حکم تابع علتشه دیگه، بنابراین وقتی که علت تغییر کرد حکم و که معلول هست اون حکم هم عوض میشه. بعضی این شبهه رو مطرح میکنن که با تغییر انفاق، با تغییر مدل انفاق باید حکم قوامیت هم عوض بشه، ولی این هم پاسخش نسبتا روشن هست. این شبهه، این انفاق، انفاق مطلق نیست. آیه نمی‌فرماید که مردان قوامند چون انفاقی رو انجام میدن به طور مطلق، که اگر حالا این انفاق عوض شد و زن انفاق کرد بر مرد بگیم پس حالا قوامیت هم به زن منتقل میشه. نه، این انفاق اشاره به انفاق خاصی داره، نه هر انفاقی، اشاره به اون انفاقی که مرد به عنوان وظیفه انجام میده و حق زنه، حق نفقه زن که در شرع مقرر شده که جزء حقوق، یکی از حقوق زن بر شوهر خودش حق نفقه هست. این به ما انفقو به اون نفقه اشاره داره، حالا مصداق بارزش اون نفقه است که مرد به عنوان واجب و به عنوان وظیفه انجام میده، نه مطلق نفقه. خب اگر معنای آیه اینه، اون نتیجه رو دیگه نمیشه ازش گرفت. آیه میفرماید که الرجال قوامون، مردان قوام هستن چون اون انفاق واجب رو انجام میدهند. خب آیا اون انفاق واجب رو میشه تغییر داد؟ اون دیگه نمیشه تغییر داد، چون یه حکم شرعیه که قابل تغییر نیست. یعنی اگه زن هم بر مرد انفاق کرد، انفاق کرده، ولی دیگه اون انفاق واجب نیست، چون زن وظیفه نداره انفاق کنه، اگه دلش خواست میتونه انفاق بکنه. این هیچ وقت انفاق واجب رو دیگه نمیتونه زن انجام بده. انفاق میتواند بکند ولی انفاق واجب را نمیتواند، چون اصلا چیزی چون انفاقی بر او واجب نیست. مثلا سال به انتفاع موضوع، مثلا انفاق واجب بر او معنا نداره، چون آیه به اون انفاق واجب اشاره داره، بنابراین متعین هست در همون انفاقی که شوهر میکنه و لذا قوامیت هم اختصاص به همون شوهر خواهد داشت. این شبهه است که در این ارتباط مطرح میشه و پاسخ همون شبهه. خب ادامه بحث رو ما در مورد شاخص‌های مدیریت، حالا چون توضیح مفهوم قوامیت رو اجمالاً دادیم، در مورد شاخص‌های مدیریت خانواده، شاخص‌های قوامیت در ادامه در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.